که بیرون میاد علی دیگه، غیر از علی از قرآن بیرون نمیاد. او چی میگه؟ او نمیاد با قرآن مخالفت بکنه، میگه قرآن بخونید، تفسیرم میخواد بکنید بکنید، ولی نه اونجوری که شما تفسیر میکنید، اونجوری تفسیر میکنید که ما تفسیر میکنید. قاضی میگه دین واقعی اونیست که من دارم میگم و نظام من داره میگه و دستگاه‌های من و رسانه‌های گروهی من داره به جامعه ابلاغ میکنه. خب این اگر فساد در دین در عصر معاویه نبود، چه فرمود ببینم چه مجددی علی علیه السلام برای جنگ با معاویه داشت؟ مجدد جنگ حضرت چی بوده؟ چه مجددی داشت؟ فساد در دین، فساد در دین، فساد در دین یک عنوان نیست که ما همینجور بگیم بگیم بله اینجا حرامه ولی فساد در دین چیه؟ اینو باید جامعه بدونه و وقتی اینو بدونه من فکر میکنم مورد تقیه برای فکری از افراد مشخص میشه کجاست. در یک جامعه ای که معاویه وار نظامش زندگی کند، به این معنا به ابن عباس ها بگوید قرآن بخونید ولی از قرآن رهبری به نام معاویه در بیارید، معاویه قرآن بخونید اونجوری که ما میگیم از قرآن برداشت بکنید، نه اونجوری که هست. نمازتون رو بخونید، حجتون رو هم برید، تمام مظاهر اسلامی رو انجام بدید، ولی به تعبیر روایت ساکت، صحیحش نیست ناصحیحشه. اگر شما عصر معاویه رو عصری میدونید که اسلام ساکت نشده، میتونید بگید در از اسلام محو شده بود، مظاهر اسلام محو شده بود؟ ابدا، همش باقی بود. و چون مظاهر اسلام باقی بود، بنابراین علی علیه السلام طبق این عهد حق نداشت با معاویه بجنگه. چرا جنگی؟ به خاطر همین جهت تقیه تا جایی که منجر به ستاد در دین نشود جایسه. درسته؟ در یک جامعه ای که هر چی بخوان از احکام اسلام، همین احکام ظاهریش هم ولو محتوا نداشته باشه و تنها قالب و شکل باشه، همون هم اگر نخواسته باشن می‌نویسن جز اسلام نیست. هر چی که نخواسته باشه می‌نویسن جز اسلام نیست. نماز هست اکثرا، نه همه جا، اکثرا نماز هست ولی سازنده نیست، سازنده نیست. روزه هست ولی روزه اسلامی به معنای واقعی کلمه نیست. به من نگید که چرا اینو گفتی، به قرآن مراجعه کنید که گفته ان الصلاة تنها عن الفحشاء الى المنکر. پس اونجایی که این خاصیت نباشد نیست. نماز با جنت مسلمان، نماز با بی تفاوتی مسلمان، این نمیسازه، این نمیسازه. و لذا نمیشه که هم دست در دست جباران باشه و هم در اینهان صدای تشبیه نمازش بلند باشه و ندای قرآنش بلند باشه. این همون جاییسته روایات فرمودن رب بطال القرآن بل قرآن یلعنه. این چه بسا کسانی که قرآن بخونن در حالی که قرآن لعنتشون میکنه، حربشون میکنه، نفیشون میکنه. با این ترتیب اولین موردی که تقیه در حرامه اونجایی که تقیه موجب فساد در دین میشه، دین محض بشه عبده، نداره روایت محض بشه، نداره که نباشه، میگه فاسد بشه، تحریف بشه. یا باید در هر اصلی که مواجه شده بگیم اون چه که هست اسلام صحیحه، دقت بفرمایید راه بخواست. یا باید در هر اصلی که هستیم بگیم اسلام صحیح، حج صحیح، نماز صحیح، روزه صحیح، اسلام واقعی اون چیزی است که در هر عصری وجود داره، در عصر هر جباری که باشه وجود داره. یا اینو باید بگیم یا اگر این نشد فساد در دین است و تغییر اونجا حرام. با این جمله چون به طبعاتش گرفتار شدن عرض میکنم، تکرار میکنم، مکرر در مکرر، آیون دوستان کسان که احیانا بعد این نوارها رو میشنون، نه نزولی داره که نوارها رو بگیرن پیش این شخصیت و شخصیت اسلامی برن این در اون در بذارن که توفانی به پاس شده، فلانی فرزن کفت گفته از اسلام خارج شده، نه نزولی داره که جنجالی به راه بندازن چون به قول معروف کس نیاید به زنج افتاده. خود من میگم اگر مطلب از نظر علمی اشتباه بود با من تماس بگیریم، اگر باور نمی کنیم من اجازه میدم، یعنی از شما خواهش میکنم حتی که همین مجلس بیاد اعتراضتون رو با من در میان بگذارید. و من اگر اشتباه کردم حرف ما از نظر فقهی و علمی پس میگیرم. تکرار میکنم عرض من متفقون علیه بین همه فقهات که اونجایی که تقیه موجب فساد در دین بشه تقیه حرامه. فسادم معناش محض دین نیست، بودن قالب هاست و عوض شدن محتلات. و این میزان رو میتونیم در هر اصلی پیاده کنیم، آیا دین فاسد شده یا نشده. خیلی صحیح، اگر شده تقیه میشه حرام، اگر نشده در هر اصلی مرد میگیم در اون اصل اسلام واقعی حکم فرما. اونو میگید یا اونو میگید، هر کلام اینه. و اونایی که باید نوار رو گوش میکنند و مسلم تعدادی حد اقل سوء نیت میدونم ندارن، تقاضا میکنم اگر مطلب رو اشتباه میدونن بنشینن با من از نظر علمی صحبت کنن، بگر از نظر مدامی فقهی اینجا اشتباه کردیم، یا اینجا صحبت کنن یا نوار بذاریم صحبت بکنن که مطرح دست من نعونه ها باشه. این یک مورد. پس به نظر من اون که از روایت استفاده میشه اینه، اونجایی که دین فاسد میشه هست همه چیزش کنی فاسد. حالا چه رسته به اونجایی که حتی این شکلات هم خیلیش نباشه، اونجا چی میشه؟ من نمیده اونجایی که حتی همون غالب های دین محتواش هم توده میشه بردارن، این هم نباشه. آیا فساد در دین هست یا نه؟ پس فساد کجاست؟ دلم میخواد توضیح برای من داده بشه که فساد چیه؟ نحوه و محوه از فساد. فساد کدومه؟ پس این یک مورد از جهان که تقیه حرام است به اتفاق فقها و هیچ کس هم در این جهت نظر مخالف نداره. در مورد دوم، مورد دوم البته توجه دارید که اینی که دارم عرض میکنم فشرده کنم حضرت بشه و الله هم یاد داره اینجا، همین مقدار که برای دوستان مشخص بشه در برخورد با این سری حربه ها از کنم که سفری در دست باشه، سفری که به فضل خداوند اون حربه ها رو کند بکنه، سفری در دست باشه که به طور مشخص ادم گوش فکیه بکنه. تا به سرای طبیعه از شما سوال بکنید از طرف طبیعه طبیعه حرام کجا، بعد مسلمش اینجاست، از سوال بکنید سفری در دین چیه، مستق در اتون سوال بکنید مسلم در دست. مورد دوم روایت هست از همین بار. روایت کمیت که اون جمعه قبل از تحصیل هم تنده بودم که اجازه میدم که تحصیل اجازه بید داری من تحصیل کنم این رو کن دنباله این بحثه که جدیس باشه مسائل. روایت ماله اسد بن جعفر علیه السلام مصطفی جعفر علیه السلام که 7 سال یا 14 سالش رو در زندان و اونم وقتی میگیم زندان نه زندان به معنای متداولی که در دنیای ما وجود داره نه، تو همین مفاهی اگر ملاحظه کنید داره المعذب فی قعر السجون، اولا زندانش در داخل یه اتاق تاریکی رو حساب کنید، شکل چاهی کنده باشن و در اون زمین جایی برای کسی پایی هست، این خود زندانش و بعدش هم اونجا هم کنده و هم زنجیر و علاوه بر این معذب بود، المعذب فی قعر السجون شکنجه هم داره، پس زندانی با شکنجه 7 سال یا 14 سال. امام به فرزند پیغمبر و این کارم به وسیله هارونی انجام شده که به حج رفته و به پیغمبرم گفته که عذر میخوام که بچه تو دارم میگیرم، چون داره در وضع عمومی اطلاق ایجاد میکنه، از این جهت فرزند تو مستمی جعفر رو میگیرم و به اونجا میگیرم. پسر دردی این مراجعت از مصطفی جعفر علیه السلام این رو به کمیت میگه، کمیت شاعری که از شعرهای اهل بیت علیهم السلام بوده و شخصیت بسیار ارزنده ایست و زبان گویای مردم مظلوم بود و زبان گویای اسلام و اهل بیت پیغمبر علیهم السلام. این کمیت در یکی از اشعارش تنها یک جا این روایت اتفاقا دنباره اون روایت اولی که خوندم خوب مسئله رو مشخص میکنه، نبود روایت اول این بود که حضرت فرموده بود اگر کسی اظهار ایمان بکنه بعد عملی از سر بزنه که مخالف ایمان باشه این عمل ناجز اون گفتاره، مگر این که بگه این رو بر اساس تقیه انجام دادن. بعد امام فرمود که این حرف همه جا مورد قبول نیست، باید ببینیم کاریه که تقیه در جانب یا جانب نیست، این بیان امام بود. بعد دنبالت مثل استفاده در دین بود، این روایت یه نمونه عملی شد. کمیت ضمن اشعارش میگه فلان فرق الى بنی امیه، من بعد از اینکه با بنی امیه فاصله داشتم، البته زمان مصطفی جعفر علیه السلام میدونید که زمان بنی العباس و این شعر رو این وقت گفته بود، زمان بنی امیه گفته بود، حضرت بهش اعتراض میکنه که این تو گفتی که من الان برگشتم به بنی امیه. ببینید عمل چه عمل، هم تو اشعار گفته که الان من برگشتم به بنی امیه، البته دیدم معید حرف از دارم که هر کسی که دیروز بعضی از آیین تذکر دادن و جالبم بود که امروزم از کردم این که مثلا این حرف رو یک کسی بزن و این انعکاسی نداشته باشه، ولی به کمیت شاعری که اشعار او دست به دست میگرده این حق نداره حتی این جمله رو بگه و این مطلب رو بگه. میگه سر پیلا بنی امیه، حضرت میگه تو اینو گفتی، قال قلت ذلك قلت ذاك والله ما رجعت عن ایمان، آری من اینو گفتم ولی به خدا قسم من از معتقداتم دست بر نداشتم، اینجور نیست که من رهبری و حکومت و زمانداری شما را نپذیرفته باشم و شما را رهبر واقعی جامعه ندونم و اونا را رهبر بدونم، نه این رو من گفتم اما از ایمانم در نداشتم، من همین کنیتم و اینی لکن نموال و لعبد کن لکان، من همونم که دوستان شما هستم، من همونم که در باره دشمنان شما زبان من بازه، من میگم حرف میزنم افشاگری میکنم رسوایی های حکومت رو آشکار میکنم، من اینم ولی ولیکن نیز گنتی رو علی تقیه، این رو من فقط بر اساس تقیه گفتم. خب اینجا مصداق اون روایت قبلی مؤمن به اهل بیت و شیعه هست ولی کاری میکنه که مخالف این اعتقاده. حضرت که بهش اعتراض میکنه عذر میاره که این رو من بر اساس طبیعه انجام دادم. این تا اینجا برگردیم به روایت قبلی، هر کاری را که هر کسی گفت من بر اساس طبیعه کردم نمیشه ازش قبول کرد. باید دید آیا کار کاریه که طبیعه توش جا داره یا نداره. موسیب جعفر علیه السلام هم همین کار رو میکنه. این میگه من برای اساس تقیه انجام میدادم. حضرت نفت میکنه اینجا جای تقیه نیست. مگه تقیه تا اونجا چشم داره که زبان به مطق و سلام و ستمگران بشوده بشه؟ تقیه تا اونجا جا داره؟ این داست مسئله فساد در دین رو خوب میتونه توجیه بکنه و مشخص کنه. تقیه از دیدگاه موسیب جعفر علیه السلام جا نداره و چشم نداره تا اینجا که بیاد کنید مقصدنای جباران رو بگه. میگه ولیکن کن توهو علی تقیه، این رو بر اساس تقیه بستن. بعد حضرت میگه این تقیه، بعد حضرت میگه اگر تو این رو بر اساس تقیه بستی آیا تقیه هم در شرب خم و شرب مستر جایزه؟ اینو برای مورد سوم بعد انشاءالله ما مورد استفاده قرار میدیم. میگه آقا تقیه، آیا تقیه در اینجا جایزه؟ میگه کنه تقیه میزان داره، میزانه هم در اسلام مشخص شده، چون در اسلام نمیان یه چیز کلیه نامشخصی بگن که اگر کسی بخواد عملا اون رو پیاده کنه نبینه چیه و کجا رو پیاده کنه. تو این که قانون نیست، یه قانون رو وضع بکنن به یه صورتی که پیاده شدنش مشخص نیست کجا و چجوری باید پیاده بشه. حضرت میگه که مگه شرب خمر رو به تعبیر من خودت نمیگی که جایز نیست آدم بر اساس تقیه انجام بده شرب خمر کنه؟ بعد حضرت میخواد بگه که اونجایی که مسئله خیلی پایین تره جایز نیست، اینجایی که مدح و ثنا گفتن از بنی امیه و از این جباران شما اینجا رو مدح و ثنا میگی، میگه من تقیه است، امت اینو رد میکنه. بنابراین اونجایی که مسئله به مدح و ثنا از جباران نوبت برسد اونام رد میکند که تقیه در اینجا نمیاد. قسم روایت و بعد تنظیر میکنه به مسئله شرب خمر و این که این به مراتب اهمیتش از شرب خمر بیشتره، زیرا در تمام حکومت های جباران است که هم خمر تولید میشه و هم هزاران هزار لیتر خمر مصرف میشه. چطور شرب خمر برای یک دفعه و برای یک انسان شما میگید بر اساس تقیه جایز نیست، ولی از این علت عامل اصلی که عامل هم این کار و هم هزاران جنایت و کار دیگر تعریف و تمجید و سخن گفتن از اونها میشه جایز؟ مسلم غیر جایز. پس این یک مورد داد. روایت دوم اینم از همون باب 39 کتاب امر به معروف نهی از منکر روایت هفتم. روایت بعد باب 31 روایت دوم که فقر روایت مربوط به بخش سوم بحث ماست که بعد عرض میکنیم. بعد میاد اینجا که حضرت امام صادق علیه السلام میگه ملکانت تحییتو احب بیرن کن من آبائکم و
به امهاتكم قبل اینه که و ایمان لاب لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نبتدیم.
اگر از شما دعوت کنیم برای نصرتمون و یاریمون بگیم نه ما نمی کنیم این کار رو، ما نمی آیم برای اون یاریتون، چرا تغییر می کنیم؟
پیدا بود که تغییر چشم می دادن ولی مسلم نه به قدر جامعه ما،
می گفتن ما تغییر می کنیم. بعد حضرت می فرماید تو ملکارت تغییتو احب بولیکن من آبائکن و امهاتکن، تغییر نزد شما از مادرانتون و از پدرانتون هم عزیزتره، چون موجب میشه که همه خطرات رو برای خطرات احتمالی تو خواب رو هم از شما ضعف کنه.
ولو قلو قطقان، در اینجا یاد دارم کسی که از یه شخصیتی نقل میکرد که دم مرد میگفت رفته بود کنار بسترش، آدم فوق‌العاده بود، از روحانیون خیلی با ارزش بود، گریه میکرد دم مرد. پیر مردی بود، گفتم چرا ناراحتی، برای چی، برای چی، برای چی؟ گفت نه، گفت ناراحتم که یک عمری دارم زندگی میکنم و حالا دارم میرم به همین در راه دین، یک سیری تو صورت من نخواد تأثیر من داره.
حقیقی محبوب تر از نزد شما از پدرانتون و از مادرانتون.
بعد فرمود که اگر امام زمان بیاد احتیاطی به مسئله و سؤال شما نداره، که هیچی حد نفاق رو در بین شما جاری میکنه و شما رو به عنوان انسانها و مسلمانها رو منافق با شما برخورد میکنه و با شما رفتار میکنه. این حضرت به چطانی داره میگه که به حسب ظاهر در این صف قرار داره.
مجموعاً اون که از این دو تا روایت که مورد اول بحث ما به دست آمده اینه که اونجایی که تغییر موجب فساد در دین بشه، در اونجا تغییر حرام است و جایز نیست، نه تنها واجب نیست بلکه جایز نیست. و اما قسمت دوم سوم رو بعد تشریح میکنم. قبل از اینکه تشریح میکنم از آیین تقاضا میکنم یک به قدر 5-6-7 دقیقه تأمل کنم که خانمایی که بالا هستن از اینجا تشریف ببرن به راحتی بگذرن و تا بعد از کنم که آیین تشریف ببرن میتونم خانمه الان تشریف ببرن به 5-6-7 دقیقه تأمل بفرمید که خانمه خب برم ببرن.